سلام دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو مالی، خوش اومدید به قسمت جدید با بررسی آیین‌نامه‌ای که داشتیم مرتبط به ماده 14 مکرر و همچنان همراه جناب آقای دوستار و سرکار خانم اکبری هستیم. خانم اکبری سلام، آقای دوستار سلام.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم، امیدوارم که باز تو اینجا بحثای چالشی نگران کننده، چون نگران کننده بود جلسه قبل، ولی امیدوارم نه لااقل آگاهی بدیم که دوستان کمترین آسیب رو ببینن توی این مسیر.
خیلی ممنون از شما. این قسمت فکر میکنم با بررسی تبصره ماده 2 شروع بشه. خیلی هم سوال میشه آقای دوستان راجع به تمدید قانون تسهیل و بعد هم همراهتون هستیم. حالا خانم اکبری هم یه سری نکات دارن راجع به ابهامات و روابط بین خریدار و فروشنده و غیره و میخواید شروع بکنیم با همین بحث.
اصلا من اتفاقا چون فرمودید که سوال میپرسن تمدید قانون تسهیل، همچین هم چیز جذابی نیست قانون تسهیل، چون جلسه قبلم که حالا توی اپیزود قبلی هم که صحبت کردیم دیدیم که بیشتر چالشیه تا اینکه کمک باشه یه جاهایی. حالا ممکنه جاهایی کمک هم داشته باشه، ولی بیشتر اوقات اتفاقا یه کاری کرده که من و شما رو با هم درگیر کرده. حالا در هر حال بریم سراغ پس تبصره 2، بعد من به قانون تسهیل میپردازم که چه جوری شده، چه اتفاقی براش افتاده. توی تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 مکرر یه توضیحی داره میده که من دیگه اصلا مفهوم معافیت رو نمیفهمم اون موقع. این هم خیلی چالشیه مثل موضوعات قبلی. میگه مؤدیانی که مشمول معافیت این ماده میشوند موظفند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام نمایند. پس مؤدیایی که در اصل قرار نیست صورت حساب‌های الکترونیکی تو سامانه مؤدیان بزنند، بایستی نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام کنند. خب دستگاه کارتخوان من باید بذارم و لازمم نیست تو سامانه مؤدیان کاری انجام بدم. همین الان تو اسارنامه‌های ما مگر اطلاعات مربوط به دستگاه کارتخوان نمیشینه تو اسارنامه نشسته؟ چرا اصلا میشینه؟ چرا میشینه تو ستون اطلاعات انتقالی از سامانه مؤدیان؟ چون الان اسارنامه اشرفیه که ما داریم، درسته؟
بله، بله، بله،
سه تا ستون داره دیگه.
فراخوانی میشه خودش مستقیم از حالا دستگاه پست میاد، از هم درگاه‌های بانکی هم دستگاه پست مستقیم میاد، فراخوانی میشه توی اسارنامه میشینه.
چرا اونجا میشینه؟
تو اطلاعات سوم دیگه خودش.
خب پس اینجا داره میگه که شما، من اینجوری متوجه شدم، اینجا داره میگه مؤدیایی که مشمول معافیتن باید از دستگاه کارتخوان استفاده کنن که من هدایت کنم توی اسارنامه از شفته تون قسمت اگر مشمول باشن، مشمولم نباشن بازم دستگاه، یعنی در مورد مشمولیم وقتی صورت حساب الکترونیکی تلقی میشه توسط سازمان هدایت میشه به اون ستون اطلاعات انتقالی از سامانه مؤدیان، در مورد اشخاص غیر مشمول از شفته هم همینه دیگه، چه فرقی میکنه؟ پس چه معافیتیه؟ این چه معافیتیه که به من داره میگه دستگاه کارتخوان بذار که بشه صورت حساب الکترونیکی نوع سوم؟ پس من که مشمول سامانه مؤدیان هستم. ضمن این که اصلا یه ابهام دیگه هم برای ما ایجاد میکنه، الان موظف نسبت به نصب استفاده از دستگاه کارتخوان. فکر کنید من مشاغلی هستم که دارم کالا میفروشم به هم شرکت سپیدار سیستم. خب شرکت سپیدار سیستم هم معمولا با چک پرداخت میکنه، درسته؟ خب بیشتر اوقات شما چون پوز خیلی کمتر میکشید دیگه،
بله.
چک پرداخت میکنید، یعنی یا به حساب واریز میکنید. اینجا من استفاده نکردم از دستگاه کارتخوان، تکلیف من چی میشه؟ منی که مشاغلیم به من گفته برو کارتخوان نصب کن، من که برای همه دریافت وجوه هم از کارتخوان استفاده نمیکنم، یه جای چک میگیرم، جای پول میگیرم تو حسابم، آیا اونجا تکلیف رو انجام ندادم؟ چه بلایی سرم میاد؟ اصلا ضمانت اجرای تبصره 2 ماده 2 چیه؟ واقعیتش سکوت داریم ما نسبت به ضمانت اجراش، یعنی اگر کسی این کارو نکرد چی؟ نمیدونم، من جریمه تو اینجا ندیده، جای دیگه هم تو مقررات جای دیگه من ندیدم جریمه دیده باشه، حداقل به ذهن من نمیرسه، چون نگفتم کسی که این کارو نکنه مشمول جرایم ماده 22 قانون پایان فوشگاهی خواهد بود. ولی وقتی داره میگه موظفند، به نظر من دیگه اصلا معافیت معنی نمیده.
حالا زمانی که اینا همون مثالی که خودتون زدین واریز به حسابشون بشه، آیا اون حساب بانکیشون هم حساب تجاری تلقی نمیشه و اون هم جزء درآمدشون بیاد محاسبه بشه؟
چرا، اینجا ببینید قطعا از لحاظ بود مالیات بر درآمد ما مشکلی نداریم، حتما اون فرد این حساب رو اگر به اون حساب تجاری تلقی کرده باشه قاعدتا درآمدش ثبته، قاعدتا اون تو اظهارنامه عمل کردش میاد، تو دفاترش میاد. ولی مسئله اینه که اینجا اصلا صحبت از این نمیکنه که درآمد تو نشون بده، درآمد تو مالیاتشو بده، از شفتشو بده یا نده، اصلا راجع به اینا صحبت نمیکنه، فقط داره راجع به این صحبت میکنه، میگه تو الزام داری در راستای این کارهایی که داری انجام میدی یه پایان هم بذاری اونجا ازش استفاده کنی، یعنی استفاده کنی. حالا این استفاده کردن ممکنه مثلا من تنها چیزی که میتونم بگم، حالا به نظرم میاد چون این موضوع رو توی بند به ماده 22 قانون پایان فروشگاهی هم داشتیم در مورد یعنی کسایی صحبت میکنه توی بند به، میگه که اگر یک فرد از حافظه مالیاتی استفاده کرد معافیت ها بهش تعلق میگیره در حوزه قانون مالیات مستقیم، مشوق ها، معافیت ها، تخفیف ها و تقسیط و اینا، چون مشوق هم تقسیط هم نوعی مشوق دیگه. پس به عبارتی ما برسیم یعنی برگردیم رجوع پیدا کنیم به بند به ماده 22، اونجا میگه استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی یعنی لااقل صدور یک دونه حداقل صورت حساب الکترونیکی در یک سال که شما به شما معافیت بخوره. حالا اتفاقا الان خیلی مبتلا بهش هستند، در سال برای رسیدگی 1402 زمستان 1402 دوستان اومدن، حالا مامورین مالیاتی البته مجبور بودن اما چون در راستای بنده به ماده 22 و یه بخشنامه‌ای هم داریم، بخشنامه دستورالعمل که توی این میگه که اگر یک معدی در زمستان 1402 که تکلیف داشت به انجام سامانه معدیان، اگر یک از حافظه مالیاتی استفاده نکرده باشه، یعنی لااقل یه دونه فاکتور نزده باشه، بهش معافیت دیگه ندید. یعنی ممکنه طرف معافیت ماده 141 نمیدونم معافیت حتی سود سپرده و معافیت های دیگر از دست بده، هیچ معافیت، هیچ مشوق، هیچ تخفیف در نرخ، حتی تخفیف در نرخ هم بهشون تعلق نمیگیره. یعنی ممکنه تولیدی باشه تخفیف در نرخ بگیره که بهش نمیدن، 132 هم بهش نمیدن. پس اونجا این حرف زده. من میتونم بگم این تفسیر دو هم نوعی انگار شبیه یه چیزی شبیه اونه. اینجا میگه استفاده از دستگاه کارتخوان، شاید بهتره حتی اون کسی که پول رو تو حسابش میگیره یه دونه لااقل در سال یه پوز بکشه، به نظر من این کار رو باید بکنه. یا در فصل، چون اینجا نگفته، اونجا میدونیم مافیات مالیات عمل کرد سالانه است، ولی اینجا چون نگفته به نظر من در فصل بهتره. یعنی شما کسی که از جمله اشخاصی است که مشمول مافیات هست و میخواد از معافیت پایانی فروشگاهی و سامانی، یعنی در اصل معافیت قانون تسهیل رو داره که ابتدا توضیح دادیم دیگه تو اپیزود قبلی، توضیح دادیم منظور از معاف کیان، معاف از انجام سامانی مادیان. اون کسی که میخواد از این معافیت استفاده کنه به نظر من پوز بهتره بگیره با این حکم تبصره و لااقل در فصل یه بار پوز بکشه، یه بار شده که بشه استفاده، نصبم کرده دیگه، وقتی نصب کنه استفادهم کرده دیگه، هر دوتا با هم اتفاق افتادن. هر چند که اصلا ضمانت اجراشو من حقیقت نمیدونم مثلا اگر کسی این کارو نکنه چه اتفاقی میفته.
حالا توصیه شما برای خریدار چیه؟ یعنی الان مثالی که خودتون زدید، مثلا شرکت سپیدار میخواد از یه همچین تامین کننده ای برای کالای رو بخره، توصیهتون براش چیه؟ چی کار کنه که کمتر متضرر بشه؟
من میتونم، حالا تو اپیزود قبلی هم یه اشاره بهش داشتم، میتونم اینجوری بگم که چون من شرکت سپیدار، این فردی که باش دارم مراوده تجاری انجام میدم، این که میدونم این حقیقی هست یا حقوقی. اگر حقوقی بود که بدون هیچ دغدغه‌ای باش کار میکنم، یا به من صورت حساب الکترونیکی میده تو سامانه مادیان، یا فاکتور فیزیکی میده، هر دو پذیرفته است. لااقل تا دوره اجرای قانون تسهیل که تا پایان 1403 بود، البته اینو شما آقای شایان ابتدا اشاره فرمودید تا کی قانون تسهیل، دو تا مادهش، ماده 2 و 3 در اصل به موجب لایحه سال 1404 تصویب شده است. البته لایحه هست، باید قانون بشه، مطمئن شیم ازش، ولی خب احتمال زیاد قانون میشه. یعنی ماده 2 و 3 یعنی همون صورت حسابهای الکترونیکی که صورت حسابهای اسخای میکنم فیزیکی تا پایان سال 1403 پذیرفته بود، احتمالاً با این لایحه اگه قانون بشه تا پایان 1404 پذیرفته خواهد بود. ولی کدوم فیزیکی ها، که اصلا چالش ما تو اینجاست، کدوم فیزیکی ها پذیرفته خواهد بود؟ ما میدونیم اشخاص حقوقی خب همه ملزم به اجرای سامانه مادیان هستند، پس اصلا ما دغدغه‌ای نسبت به این دسته، یعنی دغدغه‌ای نسبت به کار کردن با این دسته نداریم. با حقوقی خیلی راحت کار میکنیم. یعنی حقوقی یا به ما فاکتور الکترونیکی میدن که اوکی این باش، یا به ما فاکتور فیزیکی میدن، باز با اون مشکلی نداریم.
یه پرانتز، حد مجاز رو به شرطی که رد نکرده باشه،
حد مجاز در مورد صورت حساب‌های الکترونیکی کنترل میشه. اتفاقا خیلی دوست داشتم راجع به، حالا اگر موافق باشید نمیدونم، راجع به اسناد حسابداری اینا هم صحبت بکنیم. که اونجا ببینیم حد مجازه رو باش چه برخوردی کنیم، سند بزنیم نزنیم، اینم انشالله اونجا بیشتر میشکافیمش. ولی به هر حال من اگر با یه حقوقی کار کنم دغدغه‌ای ندارم در جایگاه یک شخصیت، یک کسب و کار یا یک معدی یا یک حسابدار، خیلی راحت باشون کار میکنم، میگم آقا فاکتور فیزیکی میدی یا الکترونیکی میدی، هر دو رو قبول دارم. ولی اگر حقیقی باشه چی؟ اگر حقیقی باشه باز دوباره سه تا دسته رو باشی چه مشکلی ندارم. سه تا دسته ای که میدونم معاف نیستن، طلا فروشا بودن که اونا باید صورت حساب الکترونیکی بزنن چون اصلا میدونم باید بزنن صورت حساب الکترونیکی، بعد یه دسته معدنی ها و یه دسته پزشکا و اینا. البته اونجا عرض میکنم باز دوباره ببین فیزیکی ممکنه یه طلا فروش بهت بده ولی طلا هم مشموله، بس قطعا مجبور خودش الکترونیکی بده، یه جورایی اونا رو مجبورشون کرده. ولی معدنی هم فاکتور فیزیکی ممکنه بده ولی هزینه‌اش قابل قبول نیست، پس من مجبورم ازش فاکتور فیزیکی بگیرم. اون سه دسته اتفاقا باید الکترونیکی بدن دیگه، اصلا در مورد اونا هم باز فیزیکی یه جورایی معنی نمیده. میمونن سایر اشخاصی که حقیقین ولی حالا اینا رو ما تشخیص نمیدیم، زیر حدن بالای حدن، چون من نمیتونم تشخیص بدم پس در جایگاه یک مالیچی اصلا من میگم آقا من فقط الکترونیکی ازت قبول میکنم، چون من نمیتونم تشخیص بدم که این فرد زیر حد داستان است یا بالای حد. درسته اگر بالای حد داستانه بود فیزیکی میداد قابل قبول بود، درسته اگر معاف نبود فیزیکی میداد شبیه حقوقی قابل قبول بود، ولی من که تشخیص نمیدم، از کجا تشخیص بدم که شما چقدر فروش داشتید، به اون حد رسیدی یا نرسیدی؟ مگه سیستم های شما در اختیار منه؟ ممیز جلد اپیزود قبلی صحبت کردیم، ممیزم نمیتونه تشخیص بده جز اینکه اون ممیز اون معدی باشه، تازه اونم باید بررسی کنه، همینجوری نمیتونه بگه،
نیاز به رسیدگی.
پس خیلی راحت یه جورایی دارن اشخاص حقیقی از گردونه اقتصاد حذف میشن، به نظر من دارن از گردونه اقتصاد حذف میشن،
یا باید بیان ثبت نام و
لااقل از گردونه اقتصاد یا کسب و کار با معدیای دیگر، بله به من مصرف کننده نهایی میتونن کالا بفروشن، من که دغدغه‌ای ندارم، من که پرونده مالیاتی ندارم، من که اعتبار نمیخوام، من دوستدار در جایگاه یک فرد حقیقی که برای منزلم برای مصارف شخصیم خرید میکنم اصلا هیچ مشکلی با این دست ندارم، اون اشخاص میتونن با اونا برن کار کنن، ولی دیگه با کسب و کارا نمیتونن کار کنن،
میتونن فقط با معافا کار کنن یا با مصرف کننده نهایی.
نه فقط با مصرف کننده نهایی. حالا معافا شما میفرمایید باز آن معاف از شفصده احتمالا منظورتون بوده یا معاف از قانون مالیات‌های مستقیم، اونا درسته، درسته کاملا. اتفاقا اینی که وقتی من معاف باشم هزینه برام معنی نمیده، وقتی من معاف از شفصده باشم اعتبارم برام معنی نمیده، پس بله درست.
یه جمع‌بندی کنیم روی رفتار معدی اگه موافق باشین، یعنی حالا تو اپیزود قبلی هم گفتیم، حالا با این توضیحتون خیلی موضوع شفاف‌تر شد، چون گفتیم که یه تایمی اینا تنفس دارن، مثلا من خودم به عنوان کسی که میخوام یه فاکتوری رو بگیرم، حالا خریدار یه کالایی هستم، تو اون دوره تنفسه من از کجا بدونم مثلا آدم تو دوره تنفسه میتونم ازش این فاکتور رو بگیرم؟ یعنی شناسایی این حالا تایما خیلی سخته برای،
چون ابهام داره. من خودم در جایگاه یه مالیچی باشم یا یه کسب و کار باشم، اگر بخوام از یکی کالا یا خدمتی بخرم اصلا بهش میگم فاکتور، یعنی روز اول حتی تو ابتدای توافقی که باهاش دارم ممکنه قرارداد باهاش ببندم، میگم ببین شما فقط یعنی صورت حساب الکترونیکی باید برام صادر کنی و الا من باهات کار نمیکنم، یعنی چاره جزئی نداریم ما، چون ما نمیتونیم تشخیص بدیم، ممکن اصلا طرف بگه واقعا من مشمول فراخوان هستم، بالاتر از اون حد داستانم و فراخوان منظورم مشمول سامانه معدیان دیویتر، بالاتر از اون حد داستانم ولی بهت فاکتور چیز فیزیکی بهت میدم، من چون تش نمیتونم تشخیص بدم ایشون درست میگه اشتباه میگه، ممکن اصلا خودش هم خطا کنه. خب به خاطر همین تنها چیزی که ما ناگزیر هستیم اینه که فقط و فقط صورت حساب الکترونیکی ازشون بپذیریم، چون اون دیگه مطمئنیم، دیگه خیالمون راحت.
بسیار. اگر موافق باشین یک کم وارد ثبتای حسابداری موضوعات سامان معدیان بشیم، اینکه حالا تو حسابا چجوری اینو منعکس کنیم، اینکه چجوری این تطابق رو حفظ کنیم که در لحظه حسابای دفاترمون با سامان معدیان یه تطابقی داشته باشه.
اتفاقا این نکته‌ای که اشاره فرمودید، حالا من تو توضیحاتم هم بود که می‌خوایم یعنی اصلا به این موضوع بهتره بپردازیم، چون خیلی‌ها می‌دونم خیلی از دوستان مالی هنوز اون تصور قبلی رو دارن، اون فرهنگ حسابداری قبلیه رو دارن، البته این فرهنگ رو ممیزام دارن، اما متاسفانه اون فرهنگ قبلیه که اصلا مقررات تغییر کرده ممکنه بعضی از مالیاتی ها باز متوجه این موضوع نباشه، ولی به هر حال هر وقت مقررات تغییر میکنه ما اولین سوالی که باید از خودمون بپرسیم باید این باشه آیا من رفتارم باید تغییر کنه یا نباید تغییر کنه؟ آیا تا دیروز یه کاری که داشتم انجام میدادم باید همون مسیر رو ادامه بدم یا نباید ادامه بدم؟ امروز ما متوجه شدیم که ما دیگه نمیتونیم با هر حقیقی به راحتی کار کنیم. یعنی پس تغییر مقررات در رفتار ما اثر کرد. تو حسابداری، تو اسناد زدن، سند زدنم، با هر تغییر استانداردی، با هر تغییر مقرراتی باید یه بازنگری در رفتارهای قبلیمون داشته باشیم. این بازنگری در حوزه سامانه مادیون خیلی انگار خیلی چالشی تر بود، یعنی بیشتر باش باید بهش توجه کنیم. خب سامانه مادیون، ما تو اپیزودهای قبلی و تو همایش هم اتفاقا صحبت کردیم که سامانه مادیون یک دفتره. خب دفاتری که سیستم مالی خودمون هم یه دفتر دیگه است. منظورم از دفتر، حالا این مصطلح شده، دفتر این که خب یک بستری که ما از اون یه گزارشایی تهیه می‌کنیم، گزارشایی که ممکنه مالی باشه، ممکنه مالیاتی باشه در حوزه مالیات و ذینفعان دیگر. ولی سامانه مادیان می‌دونیم مطمئناً گزارشی که ازش ساخته میشه اسنامه از شخص است فعلا در حال حاضر، ممکنه بعدتر اسنامه عمل کردم ازش ساخته شه، ولی الان اسنامه از شخص ده مبتنی بر سامانه مادیانه. حالا یه بخشش هم به دفتر ما ربط پیدا می‌کند فیزیکیاش، ولی خب بخش عمده‌اش باید از سامانه مادیان. این وارم یه سیستم مالی داریم، ما این وارس اسنادمون رو میزنیم راجع به فاکتورهای فروش، خرید و موضوعات متعدد. اگر بخوایم ما صورتهای مالی که از توی دفاتر خودمون، سیستم خودمون تهیه میکنیم و اسنامه عمل کردمون با اسنامه از شخصی که از سامانه مادیان ساخته میشه و یه بخش دیگرش هم از دفاترمون ساخته میشه، اینا با هم همسو و همتراز هم باشن، ما یه کارهایی باید انجام بدیم که در گذشته انجام نمیدادیم. این کارا چیه؟ شما، من میتونم اینجوری اشاره کنم، وقتی که داشتی فاکتور خریدی از یک کسی میگرفتی، چه خرید کالا چه خدمت، اینو میخواستی در اون مقطعی قبل از سامانه مادیان سند بزنی، چی کار میکردی؟ اولین کاری که میکردی این بود این فاکتور از شخص دارد یا ندارد، پس اگر دارد آیا گواهی ثبت نام دارد یا ندارد، که اگر گواهی ثبت نام داشت هزینه رو شناسایی میکردی یا کالا رو شناسایی میکردی، در کنارش ویتیش هم شناسایی میکردی. اگر نداشت، یا اصلا ممکن بود طرف تو فاکتور از شخصه زده ولی چون گواهی ثبت نام نداشت مثلا شناسایی نمی کردیم. خب الان این ابزارها در کارپوشه دیده شده، یعنی یک معدی که صورتحساب برای من صادر کرده، وقتی من میرم این صورتحساب رو تایید میکنم، اگر به من هشدار عبور از حد مجاز نداد، به من داره اعتبار از شخصه میده، پس من اجازه پیدا میکنم بهش از شخصه شو پرداخت بکنم، یعنی اجازه پیدا میکنم که از شخصه رو سند بزنم. ولی اگر هشدار عبور از حد مجاز داد چی؟ یعنی مثلا اجازه ندارم وی ای تی رو شناسایی کنم چون اعتبار به من نمیده. اگر بیام وی ای تی رو شناسایی کنم، سامان وی ای تی رو تو دفترم شناسایی میکنم، ولی سامانه تو اظهارنامه این وی ای تی رو به رسمیت نمیشناسه، پس اینا میشن تناقض. پس بهتره منم نشناسم که با سامانه خودم رو همسو بکنم، آره تطبیق بدم که با هم مغایرتی نداشته باشن. پس اگر اینجوری جمع بندی کنیم، اگر صورت حساب خریدی در کارپوشه ما اومد، رفتیم تاییدش کردیم، دیدیم به حد مجاز نداره، یعنی اجازه اولا پرداخت از شخص نداریم، پس من اجازه شناسایی از شخص دارم ندارم، فقط هزینه رو شناسایی میکنم، به همون تناسب هم فقط بستانکار میکنم بابت اندازه هزینه، دیگه بابت وی ای تی بستانکارش نمیکنم، واحد خزانه من چک بکشه پولشو بهش بده بره که بعدن سرم بی کلاه بمونه چون اعتبارش از من دارایی نمیپذیره، بس فقط اون شناسایی میکنم. اگر نسیه بود اعتبار رو شناسایی نمیکنم. میتونیم از حسابهای واسط استفاده کنیم که مثلا کنترلی داشته باشیم روی این که چقدر از شخص تا الان نگرفتیم، چقدر نسیه بوده، ولی لااقل اون مسیر قبلیه رو نریم. اگر حساب کنترلی استفاده میکنی بعد شخص اشکال نداره استفاده کن، ولی وی ای تی شناسایی نکن، یا اون شخص خریدار رو بستانکارش نکن، باز اونم کنترلش کن، بابت چیزی بستانکار کن که محق است، یعنی حق داره ازت بگیره. اگر نیستی از حق گرفتن از شخص رو فعلا نداره، پس بستانکارش نکن. اگر عبور از حد مجاز، بستانکارش نکن، حق نداره ازت از شخص بگیره تا روزی که یه صورتحساب اصلاحی برات بزنه. یه مسئله اساسی هم اینجا عرض کنم، خیلی دغدغه دارن از این که من یه صورتحساب زدم الان دوباره اصلاحی بزنم برام مشکل ایجاد میکنه. اصلا این چنین نیست. راجع به این که شما یه صورتحسابی در گذشته زدی، سندش رو تو دفاترت زدی، درآمدش رو شناسایی کردی، این صورتحساب رو اگر بعداً یه اصلاحی روش بزنی چون قبلیه باید باطل شه بعد این جایگزین شه، لازم نیست الزاماً بابت بعدیه شما حتما سند حسابداری، حتی اگر برابر بودن، و اگر برابر بودن لازم نیست اصلا تو دفاتر سندی داشته باشی بابت دومیه، ولی اگر اختلاف داشتن به اندازه اختلاف هم سند بزنی کافیه. خب ما نظیر به نظیر لازم نیست. بعضی ها ممکنه بیان این کار انجام بدن، قبلیه رو صادر کردن، یه اصلاحی گذاشتن، بیان اونو برگشت بزنن دوباره صادر کنن. این متاسفانه این فرهنگ رو چون توی سیستم مالیاتی ما کمتر الان، البته شاید عوض شه، اینم همین جوری که ما حسابدارا داریم خودمون رو وفق میدیم با این مقررات، ممکنه مامورین مالیاتی هم وفق بدن. به خاطر همین برای اکثر مادیا دلنگرانی هست که من نکنه یک بدهبس کنم بیاد به من بگه که من بدهکارتو قبول نمیکنم، بدهکار درآمدی تو، چون خیلیا توی رسیدگی ها بدهکار درآمدی مورد استثناء قرار میگیره دیگه. به نظر من حالا ماده 4 قانون تحصیل، ماده 4 قانون پایان فروشگاهی خیلی موضوع رو روشن کرده، گفت اصل بر صحته، یعنی پس اگر باطل شد صحته، اگر باطل شد بدهکار شد صحته، پس باید بپذیره مامور مالیاتی، ولی خب ممکن نپذیره. ما خیلی موضوعات داریم در حسابداری اینا، حالا اگر انشالله یه فرصتی بشه در آینده بریم راجب تک تک اینها، راجب سندهای حسابداری، راجب چجوری تطبیق دادن سامانه مادیان با دفاتر خودمون همسو کردن این دو صحبت بکنیم، خیلی موضوعات داریم. خیلی دوست دارم اگر حالا صلاح تونستید در آینده هم راجب این موضوعات بحث کنیم. حالا یه تیکش رو اینجا صحبت کردیم.
در مورد همین ثبت ها من یه سوال بپرسم. بعضن از تامین کننده های پیش میاد که ما بیمه کم میکنیم. میشه به اینم اشاره کنیم؟ چون بیمه کم میکنیم به حالا به این خاطر که یا طرف حساب میره مفاصل حساب میگیره، یا اینکه حالا مفاصل حساب گرفته نمیشه و این عدد پرداخت میشه در آینده به بیمه.
خب یعنی ما از تامین کننده یک عددی رو نگه میداریم. یک عددی رو نگه میداریم یعنی اینکه پولشو ندادیم دیگه، درسته؟
بله.
میتونه به عنوان یک بدهی بهش تلقی شه. فکر کنم هم توی قسمت بدهی ها این طبقه بندی میشه. بله. تو صورت‌های مالی. پس این تسویه نشده است. پس این تسویه نشده است. پس به تبع این تیکش نسیه است. به نظر من این تیکش نسیه است تا روزی که ایشون مفاسد بیاره، یا اینکه شما به بیمه اینو پرداخت کنی مستقیم خودت، اونجا دیگه تسویه است. پس اونجا بایستی این دریافت پرداخته توی سامانه مادیان حالا ثبت بشه که طرفینم بتونن، آره طرفینم بتونن از منافع این استفاده، طرفین منظورم خریدار بتونه استفاده کنه، فروشنده بابتش بدهکار میشه به سازمان مالیاتی.
خیلی ممنونم ازتون آقای دوستدار. یه جمع‌بندی بخوایم داشته باشیم اینه که خب حداقل من خودم به عنوان حسابدار خیلی تاکید کمتری روی اشخاص حقیقی داشتم، ولی با این اپیزود رفتیم به این سمت که حساسیتمون رو روی اشخاص حقیقی بیشتر بکنیم و حالا حواسمون باشه که از این محل متضرر نشیم طبق این آیین نامه. شما اگه نکته‌ای
نه فقط میتونم بگم که ما باید حلشون بدیم به سمت اجرای قانون پایان فروشگاهی و سامانه مادیان. سازمان معافشون کرده ولی ما حلشون میدیم انجام بدن.
سازمان فکر کنم از ما خواسته.
آره نمیدونم حالا سازمان، ولی این آیین نامه از ما خواسته که حلش بدیم به سمت دیگه، راهی نداریم.
فقط با کسایی که عضو سامانه هستن کار کنیم.
آره دیگه دقیقاً.
آقای دوستان میخواید یه سوالی به رسم همیشه از دوستان بپرسیم، یا حالا ممکنه شما بخواید یه سوال بپرسید یه ذره از جنس معماگونه باشه، یا اینکه نه مثلا مشابه اپیزود قبلی که روی بخش ماده 12 بود بخواید تفسیر دوستان رو بشنوید، کدومش رو انتخاب میکنید الان؟
من سوالی که میخوام بپرسم، میخوام چون یاد بگیرم، دوستانی که توی اجرا هستند خب خیلی با این موضوعات بیشتر درگیرند، بیشتر سر و کله میزنن، اصلا ممکنه یک ابداعاتی بکنن که به ذهن ما هم نمیرسه. میتونم بگم که بهترین راه برای این که کارپوشه رو با سامانه مادیان ما تطبیق بدیم، یعنی کاری کنیم منطبق بر هم باشن، بهترین کار چیه؟ البته ممکنه این به یک پاسخ منتهی نشه، پاسخهای متعدد ممکنه داشته باشه، هر کسی یک بعدش رو ببینه، ولی این دید میده به ما که اتفاقا هم برای این که من دوستدار، چون کار خب مثل عزیزان من هم درگیرم، ولی اینم اندازه، چون حالا با یه سری از شرکت ها به صورت مشاوره کار میکنم، کار مالی هم خودم انجام میدم، ولی خب عزیزان درگیرن چون تنوع فعالیت هست. حالا من اتفاقا یه امتیاز شانس، البته این شانسی که دوستان مالی به ما دادن و واقعا من ممنونشون هستم از عزیزانی که به بنده اعتماد کردن، چون توی یه سری شرکت ها دارم کار میکنم به صورت مشاوره، این اعتماد دوستان مالی بوده که خیلی ازشون یاد گرفتم. اینجا هم میخوام همین اتفاق بیفته، من هم اونجا تنوع فعالیت دارم، یعنی الان با مجموعه متعددی، بای بک، نمیدونم آی پی سی، نمیدونم از اون ور بانکی، بیمه ای، دارو، فلان، صنایع مختلف، مواد غذایی دارم الان مشاوره کار میکنم، تنوع دیدم، ولی عزیزان با جزئیات دارم. این خیلی خوبه اگر کامنت به ما بدن بگن که مثلا تو حوزه کاری خودشون حتی میتونن اشاره هم بکنن تو چه حوزه کاری دارن فعالیت میکنن، تو حوزه کاری خودشون ابداعاتی که در این خصوص انجام دادن، ثبتایی که دارن میزنن چه نوع ثبتاییه، چی کار میکنن که بتونن این دوتا رو با هم تطبیق به منطبق کنن. این اتفاقا کمک این عزیزان باعث میشه که فکر کنن کامنت ها رو بقیه هم میبینن یا نه نمیبینن، بقیه هم میبینن. خب هم بقیه ببینن، همین که ما هم ببینیم، حتی اگر لازم شد در اپیزودهای بعدی از اونها استفاده کنیم برای کمک به این حرفه. حالا همه ما ها یه مسئولیت اجتماعی داریم نسبت به هم نوعان خودمون که لااقل به همه کمک کنیم. اینجا هم در اصل فاسیش فاسی یادم رفت، شایم
همه سهیم میشن دیگه،
سهیم میشن. میخواستم تریبونه، این کلمه تریبون فارسیش یادم رفت، میخواستم ترکیشو بگم. خب عرضم به خدمت شما که یه تریبونه که در اصل میتونن دوستان از اینجا استفاده کنن و صداشون شنیده بشه. ممنونم،
دستتون درد نکنه. خامک بهش اونکتی دارید.
خیلی ممنونم ازتون، خیلی استفاده کردم از اطلاعاتتون های دوستدار، متشکرم.
سلامت باشه. حتی میتونیم عزیزانم کسایی که پیشنهاداتی داشتن اسمشون هم بگیم، نمیدونم حالا آره اسمشون هم میگیم که این عزیز مثلا با این مشخصات این پیشنهاد رو داده که پیشنهاد خوب و سازنده‌ای.
حتما، ما که خیلی استقبال میکنیم. مرسی از شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو مالی. خیلی ممنون از مهمونای عزیزمون. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
دوستان سپاس از توجهتون، خدا قوت. امیدوارم که با این مقررات راحت‌تر بتونید کنار بیاید. من هنوز کنار نیومدم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. خدا نگهدار.